اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد قره المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت بفرمایید. ما در مسیر زندگی درگیر آگاهی ها و اطلاعاتی هستیم که نفعی و سودی بر سرنوشت ما نداره. اینا را میگن ما لا یعنی، یعنی به زندگی ما، به سرنوشت ما ربطی نداره. هم در زندگی فردی گاه گاه دوچار این مسائل میشیم، یعنی از یکی سوال میکنیم چیزی را بفهمیم که فهمیدنش هیچ سودی بر ما نداره. آیت الله لنگرودی که قبر شریفشون در حرم مطهره یه وقت نقل می‌فرمودن یه کسی به یه کسی دیگه گفته بود این اتاق اتاق کیست، این حجره تو مدرسه علمیه مال کیست. اونم گفته بود مثلا مال عاشق حسنه. این رفته بود چند رو روزه گرفته بود که خودش تنبیه کنه این سوال چه فایده‌ای بر من داشت، چرا بی جهت پرسیدم چیزی را که نفعی بر من نداشت. من سالهای نخست طلبگیم بود، یه طلبه آفریقایی اومده بود تو مدرسه ما، تو مدرسه‌ای که من بودم اون وقت. این از این طلبه آفریقایی من پرسیدم که پدر تو آفریقا چه کاره است؟ چقدر تکندهنده به من جواب داد، گفت چه سودی بر تو داره تو ایران بفهمی پدر من تو آفریقا چشم میرفوشه یا ماست، چه سودی داره. زندگی ما مشحون شده، یعنی پر شده از آگاهی هایی که سودی بر ما نداره. رسانه ها، شبکه های مجازی، کتاب ها، مقالات، بسیارشون آگاهی هایی به ما میدن که این آگاهی ها برای ما نفعی نداره. در روایات اومده که چه بصیرت هایی، چه اطلاعاتی، چه آگاهی هایی مفید بر انسان و ضروری است گاهی و واجب بر انسان. یکی از آگاهی هایی که لازم و واجب و ضروری است بر انسان شناخت خدای متعال. ثانی ها ان تعرف ما صنع بک، دومین معرفت و آگاهی لازم و حتمی و ضروری اینه که ما بدانیم خدای متعال با ما چه کرده است. خیلی مهمه توجه بکنیم به نعمت های خدا، توجه بکنیم به آلاء و نعماء الهی چه کرده است با ما. وقتی که تو شکم مادر بودیم، تو رحم بودیم، ما رشد داشتیم، تغذیه داشتیم، ولی تو رحم مادر خدای رحیم و رحمان و حکیم ما را تغذیه می کرد ولی دفع نداشتیم. اگر تو شکم مادر دفع داشتیم، یعنی جنین تو شکم مادر مدفوع اگه داشت، هم مادر کشته می شد هم بچه کشته می شد. ولی خدای رؤوف و رحمان و رحیم و حکیم ما را در جنین مادر طوری رشد داد و تغذیه کرد که ما دفع نداشته باشیم، مدفوع نداشته باشیم که هم خودمون بمیریم هم مادر رو بکشیم. به دنیا آمدیم دندان بر جویدن نداشتیم، مادری که الله اکبر تا دیروز شیر نداشت، یعنی نمیتونست بچه از سینش استفاده بکنه، امروزی که ما به دنیا آمدیم خدای رحمان و رحیم و رزاق غذای ما را آماده کرد که با دهان بدون دندون تغذیه بشیم تا 2 سال. چه کرد با اعضا و جوارح ما؟ بعضی از اعضای ما را خداوند جفت قرار داد که اگر یکیش آسیب دید و آفت پذیرفت از دیگری ما استفاده کنیم. 2 تا چشم برامون قرار داد که یکیش هم آسیب دید از چشم دیگر استفاده کنیم. 2 تا گوش بر ما قرار داد اگه یکیش آسیب دید از دیگری استفاده کنیم. 2 تا دست بر ما قرار داد، 2 تا کلیه قرار داد. این جز جوانح درونیست که خیلی ها اصلا یکی از کلیه هاشون از کار میفته کلیه دیگر فعاله. 2 تا پا بر ما قرار داد، خیلی ها اصلا با یه پا حرکت میکنن. عجیبم ان تعرف، حضرت فرمودن ثانی ها، دومین معرفت لازم اینه که ببینیم خدا با ما چه کرد، بعد چه نعمت هایی برای ما قرار داد. نه یکی، نه 2 تا. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اصلا نعمت های خدا، نعمت های ظاهری و باطنی قابل شمارش نیستن، نمیشه شمرد. ببینید این نعمت تغذیه را، حیواناتی که خدای متعال آفریده است یا گیاهخوارن یا گوشخوار، ولی خدای متعال چه سفره عظیمی بر ما انسان ها گسترده است. ما هم انواع گوناگون گیاه ها را میخوریم، انواع گوناگون میوه ها را میخوریم، هم انواع گوناگون گوشت های دریایی و هوایی و زمینی را میخوریم. چقدر این سفره نعمت الهی گسترده است، چقدر گسترده. بعد اینا نعمت های ظاهری است، نعمت های باطنی که به ما داده است، به ما عقل داده، به ما علم داده، به ما ایمان داده، به ما هدایت داده، به ما ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام را داده که اون نعیمی که روز قیامت ازش سوال میشه، اون نعمت، نعمت ولایت امیرالمومنینه که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن تو میدونی این نعمتی که خداوند متعال میفرماید سوال میشود عن النعیم، این نعیم چیست؟ گفت بله، همین چیزهایی که میخوریم و استفاده میکنیم. حضرت فرمودن اینا نیست، اون نعیمی که خدای متعال ازش سوال میکنه اون ولایت ماست. خب دومین معرفت اینه که ببینیم خدا با ما چه کرده. این نعمت ها دومین کاری که خدا با ما کرده است ستر عیوبه. خیلی عجیبه، خداوند متعال عیبهای ما انسان ها را هم پوشانده است تکوینن، یعنی به طور طبیعی آدم عفونت میکنه خونش تب میگیره، هر کی میبینه میفهمه که این تب کرده. آدم خجالت میکشه تو صورتش ظاهر میشه، میگن فلانی سرخ شد خجالت کشید. آدم گرسنه میشه تو بدنش ظاهر میشه، ولی گناه اثر ظاهری خدا براش قرار نداده. خدا کاری نکرده که کسی که گناه میکنه رنگش تغییر کنه، مردم بفهمن این فلان گناه را کرده است. این سطر تکوینی است، سطر تشریعی هم هست، یعنی پوشاندن تشریعی گناهان. خدای متعال فرموده است خودتون عیب خودتون حق ندارید، گناه خودتون حق ندارید بعد دیگری بگید. این که تو مسیحیان اعتراف به گناه میکنن، این در اسلام جایز نیست که انسان گناهشو بر کسی بگه. حتی از نظر تشریعی اجازه نداده خود انسان بره پیش امام معصوم یا بره پیش مرجع تقلید بگه من چنین گناهی کردم. و خود خدای متعال دستور داده تشریعاً هم گناهان خودتون رو پنهان کنید بر کسی نگید، هم جستجو نکنید گناهان دیگری را به دست بیارید. لا تجسسو، یعنی تجسس نکنید که عیب و نقص دیگران را بکاوید. و اگر کاویدید حق ندارید عیب را بر دیگران بگید، حق ندارید افشاء سر بکنید. و خود خدای متعال ستار العیوبن و کم من قبیح سترته، تو دعای کمل میخونیم خدا چقدر زشتی های مرا تو پوشاندی. در اون روایت هست لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر عیب های شما بر همدیگه ظاهر میشد همدیگه را دفع نمی کردید، همدیگه را به خاک نمی سپردید، تو تشییع جنازه و تجهیز اموات شرکت نمی کردید، می گفتید خاک بر سرش این که اینقدر گناهکاره، من نه تو تشییع شرکت میکنم نه تو مراسم دفن شرکت میکنم. این ستار العیوب بودن خداست که این خدای متعال عیبها را پوشانده است، پرده نهاده است بر عیبها. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدای رحمان و رحیم و رؤوفی که چیزهای زیبا را آشکار میکنی چیزهای زشت و قبیح را میپوشانی. عجیبه این ستر خداوند متعال که عیبها را خطاها را گناهان را میپوشاند، یکی از صنعتهای خدا نسبت به ماست، یکی از کارهایی است که خدای متعال پیوسته نسبت به ما انجام داده است. و از اون طرف و کم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند تو دعای کمل میخونیم و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته، و چه بسا تعریف ها و تمجید هایی که من شایسته او نبودم تو منتشر کردی. بعضی وقتا هست یه تعریف و تمجید هایی از بعضی ها خدا منتشر میکنه اونا شایسته ان. امیرالمومنین علی علیه السلام از تاریکی شب استفاده میکردن، غیر از تاریکی شب چهره شون میپوشوندن، در خانه فقرا میرفتن کمک به فقرا میکردن با دو تا پوشش، یکی صورتشون رو پوشانده بودن که کسی نشناسه، یکی از پوشش شب تاریکی شب استفاده میکردن که هیچ کس متوجه نشه امیرالمومنین شبها در خانه فقرا میرن. خدای متعال دنیا و تاریخ زمین و زمان را پر کرد از این کار امیرالمومنین علی علیه السلام. شایسته بودن که این تمجید ازشون پخش بشه. ولی ما انسان ها گاه گاهی مردم به ما حسن ظن پیدا میکنن، خوبی هایی درباره ما تعریف میکنن، ما شایسته نیستیم. خدای متعال چنین کرده است. امیرالمومنین در دعای کمیل میگن و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته، چه بسا سخنان زیبا و نیکویی تعریف ها و تمجید هایی که از من تو گستراندی و من شایسته آن نبودم. ببینید چقدر تو تکوین و تشریع خدای متعال آبروی ماها را حفظ کردن و دستور دادن که آبروی دیگران را ما حفظ بکنیم. خدا رحمت کنه ملا هادی سبزواری را که قبر شریفشون سبزواره و هر وقت از راه سبزوار مشهد رفتید حتما سر قبر این حکیم بزرگ برید. این از اولیاء بزرگ خدا بوده، یه وقت یکی از بزرگان پوستهای روغنی میاره در خونه ایشون که ایشون توزیع کنند، ایشون روغنا رو توزیع میکنند بین مردم. بعد یه درویشی میاد در خونه ایشون و میگه آقای ملاحادی به من روغن بدید. ایشون میگن به این درویش بگید روغنا تمام شده، دیگه روغن ما نداریم به کسی بدیم. میگه چرا؟ این درویشه مثل که اهل ریاضت نادرست بوده. میگه چرا؟ این خادم شما یه پوست روغن، یه خیک روغن را رفته تو زیر زمین زیر هیزم ها مخفی کرده، پنهان کرده. مریدای ملهادی میرن زیر هیزم ها را میبینن، میگن بله درسته، یه خیک روغن را خادمشو زیر هیزم ها بنان کرده. به ملهادی میگن به این درویش کمک کنید، این درویش چه مقامی داره. از پشت پرده خبر داد که زیر هیزم ها خادم شما روغنی پنهان کرده است. ملهادی میگن این هیچ قریبه به این مضمون، این ارزشی نداره، این رفته ریاضت کشیده که آبروی مردم را ببره. چه ریاضتیه؟ این آبروی خادم من را برد. ما حق نداریم آبروی کسی را مورد تجاوز زبانی یا قلمی خودمون قرار بدیم. و خدای متعال تکوینن و تشریعن چنین کردن که آبروی انسانها حفظ بشه. خب حضرت فرمودن معرفت لازم دیگر اینه که ببینیم خدا با ما چه کرده است، چه نعمتهایی به ما داده است، ما را حفظ کرده است، عیوب ما را پنهان کرده است، به ما هدایت داده است و این نعمت ها. بعد فرمودن ثالثا ها ان تعرف ما اراد منک، سومین معرفتی که لازمه اینه که ما بدونیم خدا از ما چه میخواهد. ما را آفریده، این همه نعمت به ما داده است، از ما چه چیزی را طلب میکنه؟ این خیلی جالبه. چی از ما میخواد؟ اون چیزی که خدای متعال از ما خواسته است اطاعته. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی و مثلی، تو اون حدیث قدسی است. خدا از ما خواسته این اطاعتهایی را که فرمان داده است ما داشته باشیم، اون حرمتهایی را که تصریح کرده است ترک کنیم. این یرید الله بکم الیسر، این تکالیف هم آسونه، سخت نیست. نماز خوندن شبانه روز شاید 10 دقیقه بیشتر طول نکشه، این سخته. روزش هم سخت نیست، بر کسانی که دل به تکلیف بدن اون روزش هم آسونه، نمازش هم آسونه، مگر بر متکبرین. بر متکبرین سخت میشه. حضرت فرمودن و چهارمین چیز و چهارمین معرفت لازم، رابعها ان تعرف ما یخرجک من دینک، چهارمین معرفتی که لازم ما داشته باشیم اینه که بدانیم چه چیز ما را از دینمون خارج میکنه. آفتهای دین و آفتهای دین مداری چیز؟ یه سری آفتهای دینی ما داریم، آفت بر اصل دینه، مثل اینکه دین تحریف بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن ما هدم الدین مثل البدع، بدعت ها دین را از بین میبره. وقتی که بدعت اینه یه چیزی که در دین نباشه ما وارد دین کنیم، یه چیزی که در دین هست از دین خارج کنیم. حالا من مثالش رو میزنم. در زمان پیغمبر اکرم هیچ کس نماز مستحبی را به جماعت نمیخوند. خلیفه دوم، این تو اسلام نبود که کسی نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان را کسی به جماعت بخونه. خلیفه دوم دستور داد مردم به جماعت بخوانند و وقتی که اومد دید این بدعت شرک گرفته، یعنی چیزی که در اسلام نبود دارن انجام میدن، گفت گفت نعمت البدعه حازه، گفت این بدعت چه بدعت خوبیه؟ میگه میشه بدعت خوب باشه؟ مثل اونه که کسی بگه نعمت المعصیت و حازه، این معصیت چه گناه خوبیه؟ گناه خوب نیست، بدعت عین شره، بدعت عین معصیت است، بدعت جز بدی چیز دیگری نیست. اینا آفتهای دینه. یه سری چیزها هم آفتهای دین مداریست، یعنی کسی بخواد دین داشته باشه اینا آفتشه. یک، حضرت فرموندن مجالس و لهوه تفسد الایمان. این مجالس لهو و لعب، مجالسی که توش رقص و موسیقی و دانس هست، مجالسی که توش غیبت و عیش و نوش هست، مجالسی که توش هرزگی هست، مجالسی که توش هرزگویی هست، اینا ایمان انسان را برباد میده، ایمان انسان را از بین میبره. اینا ما مواظب باشیم، اینا آفات دین مداریست. حضرت فرمودن آفت و دین سوء زن. ما سوء زن چند جور داریم، یکی سوء زن به خودمونه، این خوبه، یکی سوء زن به خداست، یکی سوء زن به مردمه. حضرت فرمودن اگه بدگمان باشید، بدبین باشید، اینم یکی از آفات دین مداریست. اگه به خدای متعال بدبین باشید، این دینتون آفت پیدا میکنه. اگر به مردم هم بدبین باشید، غیبت میکنید، تهمت میزنید، سوء زن باعث مشکلاتی تو ارتباطاتتون میشه، دینتون آسیب میبینه و آسیبهای دیگه. خلاصه یکی از معرفتهایی که باید دنبالش باشیم اینه که ببینیم چه چیزهایی دین ما را آفت میزنه، چه چیزهایی به دین ما آسیب میرسونه، چه چیزهایی ما را از دین خارج میکنه. خب من یه دو سه جمله با ذکر مصیبت بکنم و دعاتون کنم. عزیزان من، روزداری دیگه نزدیک. تو فلسفه روزه بعض از روایات هست که ما روزه برامون واجب شده است تا به یاد گرسنگان و تشنگان بیفتیم. چقدر خوبه، ما نزدیکای افطار که میشه، تشنه که میشیم، چون تو عالم و تو تاریخ تشنه تر از امام حسین و فرزندان امام حسین در عاشورا نبوده. چقدر خوبه به یاد امام حسین بیفتیم. اگر روزگار تنهایت گذاش بگو یا علی، و اگر زندگی و رنجهایش کمرت را شکست بگو یا زهرا، و اگر از تشنگی زبان در کامت ماند بگو یا حسین. ما این ماه رمضان خودش یه عبادتیه، ما نزدیکای افطار که تشنمون میشه بگیم یا حسین، چون تو تاریخ هیچ کس از امام حسین تشنه تر و از فرزندان امام حسین تشنه تر نبودن. نقل شده که خود امام حسین تشنگی اونقدر شدت کرد بر وجودشون که بعضی از مقاتل گفتن لبها مثل چوب خوش شد، زبان در کام حضرت دیگه سخت حرکت میکرد، چشم حضرت بین زمین و آسمان را مثل دود میدید. اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله 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 یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا همه حاجات همه ما را برآورده به خیر بفرما.